که یه چالشی توی یه خانواده پیش میاد، همه اونها بسیج میشن تا بتونن یه دلگرمی به هم دیگه بدن، یه آرامشی رو توی اون خونه برقرار بکنن تا بتونن خوب و درست و منطقی فکر کنن تا اون چالش برطرف بشه. هر کدوم با توانی که دارن، یکی به صورت مالی، یکی با کارهای جهادی که میتونه انجام بده، تلاش میکنه تا به کمک هم نوعش توی اون خونه یا حتی توی خونه ی همسایه بره. این نوع تلاش کردن ها، این نوع کمک کردن ها یه نتیجه بزرگ داره. شاید اون لحظه نتیجهش از بین رفتن اون چالش بشه، اما نتیجه اصلی اون نیست. نتیجه اصلی اینه که در نهایت اون اتحاد شکل گرفته، اتحادی که امروز من و تو برای کشورمون بهش نیاز داریم. در ماه مبارک رمضان هستیم، خیلی هم از شبهای قدر نگذشته و یکی از ویژگی‌هایی که حضرت علی علیه السلام بهمون میتونه یاد بده و تا الان فکر میکنم خیلی هامون اصلا یاد گرفتیمش، فقط کافیه که عملیش بکنیم، همین کمک کردن به هم دیگه است. ماه مبارک رمضان هم میتونه بستری باشه برای اینکه آموزه هامون رو عمل بکنیم. این روزها در این ماه مبارک که یادآور کارهای خوب، رفتارهای نیک و همین کمک کردنها و تلاش برای رسیدن به آرامشه، وقتی ترکیب میشه با چالش‌هایی که الان تو کشور عزیزمون ایران هست، تلنگریه واسه این که من و تو از اون چیزی که تو ذهن داریم، در دست داریم، در قلب داریم، برای آرامش هم دیگه استفاده بکنیم. موج ارغوانی امروز هم همراه شماست تا حدود یک ساعت دیگه. با ما بمونید، چون از تلاش برای رسیدن به آرامش میخواییم بگیم.
دل از من، دلبری از تو، سر از من، سروری از تو، دل خون و خراب از من، رخ حور و پری از تو، شب از من، روز خوش از تو، دو چشم زنده کش از تو، غم از من، خنده مال تو، همیشه خوش به حال تو. آرامش جانم هر شب نگرانم، فردا تو نباشی دیوانه بمانم، عاشق تر از آنم غیر از تو بخوانم، تو جان جهانی دیوانم. دل از من، دلبری از تو، سر از من، سروری از تو، دل خون و خراب از من، رخ حور و پری از تو، شب از من، روز خوش از تو، دو چشم زنده کش از تو، غم از من، خنده مال تو، همیشه خوش به حال تو. تو چه میخواهی که من هرچه میخواهم توی سر و سامانم بیا ای همه جانم بیا از که پرسم خانهت من نمیدانم بیا آرامش جانم هر شب نگرانم فردا تو نباشی دیوانه بمانم عاشق تر از آنم غیر از تو بخانم تو جان جهانی خیلی روانم
اول کاری یه ویژگی از حضرت علی علیه السلام براتون بگم. موقعی که داشتم این متن رو مینوشتم تا برنامه امروز رو تقدیمتون بکنم خیلی واسم جالب بود. شاید خیلی ها فکر بکنن الان توی این شرایطی که هستیم خودم واجبتر از همسایمم، خونه من چیزیش نشه، آرامش من چیزیش نشه. اما میدونم از ایرانی ها بعید این قضیه، ولی گاهی اوقات پیش میاد. اینکه اگر بتونیم توی همچین شرایطی که پر از التهابه، پر از استرابه، از خودمون بگذریم و به همسایمون آرامش بدیم، کار خیلی بزرگی کردیم. و همین همدلیه که حرص دشمن رو در میاره و اصلا اسم ایرانی ها رو با همین همدلیه که میشناسن و در جهان تنین انداز شده. اصلا توی این روزها داریم میبینیم که خیلی ها واسه این که کار بقیه راه بیفته رایگان کارشون رو انجام میدن، رایگان بهشون اسکان میدن. این هم میتونه یکی از ویژگی های خوبی باشه که در این ماه مبارک میتونیم بهش دامن بزنیم.
روزی مردی خسته و گرسنه وارد مسجد پیامبر شد و اظهار گرسنگی کرد. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم کسی را به منزل خود فرستاد تا ببیند آیا امکان پذیرایی یک شب از او وجود دارد یا نه. فرد به خانه پیامبر رفت و خبر آورد که در خانه ایشان جز آب هیچ چیز برای پذیرایی وجود ندارد. پیامبر رو به اصحاب خود کرد و فرمود کیست که امشب این پیر مرد را نزد خود مهمان کند؟ صدای آشنا بلند شد که ای رسول خدا، من امشب او را مهمان خود می کنم. او امیرالمؤمنین بود که مثل همیشه در کار نیک پیشگام شده بود. پیر مرد به همراه امیرالمؤمنین به راه افتاد و به خانه امام رفت. امام پس از راهنمایی مهمان به اتاق نزد همسرش فاطمه سلام الله علیها رفت و پرسید آیا در خانه غذایی هست؟ فاطمه با شرمندگی گفت ای ابوالحسن، وعده غذا به اندازه یک نفر وجود دارد، ولی ما میهمان را بر خود و فرزندان خود مقدم می داریم. امیرالمؤمنین آنگاه فرمود پس بچه ها را بخوابان و غذا را بیاور. فاطمه نیز فرزندان را خواباند. امام سفره گسترد و چراغ ها را خاموش کرد و غذا را جلوی میهمان گذاشت. ایشان در تاریکی دهان خود را تکان می داد و چنان وانمود می کرد که اونیز مشغول خوردن غذاست تا میهمان خجالت نکشد و هرچه می خواهد از غذا بخورد. پیرمرد که بسیار گرسنه بود در هنگام خوردن غذا متوجه نشد که امام چیزی نمی خورد. او به خوردن ادامه داد تا غذای کاسه تمام شد. سپس امام بستر خواب برای او گسترد و سفره را جمع کرد. پیرمرد به بستر رفت و خوابید. سحرگاه امام برای نماز برخاست و پیرمرد را بیدار کرد و به اتفاق برای خواندن نماز صبح به مسجد رفتند. وقتی به مسجد رسیدند، پیامبر با چشمانی اشکبار در آستانه درب مسجد به انتظار آمدن امیرالمؤمنین ایستاده بود. وقتی امام به مسجد رسید، پیامبر او را در آغوش کشید و فرمود یا ابوالحسن، دیشب عرشیان شگفت‌زده از رفتار و ایثار تو گشتند و این آیه بر من نازل شد و هرچند در خودشان احتیاجی مبرم باشد آنها را بر خودشان مقدم می دارند. سوره 8 آیه 9.
دستای تو میشم توی روزایی که داره روی رد پاهات برف میشینه. قسمت نبود قسمت کنی تنهایی مونا. چشمام این روزا فقط خواب تو میبینه. اون لحظه تو می دیدی که چشمام ابری بود، اون لحظه که مفهوم بودم که بعدم رفتی. تنهاییامو تو نمی دیدی دمه رفتم. وقتی که حرف آخرم را می زدم رفتی. جای پا تو بر می پوشونه. اون روزا همه حرفامو واسه تو می گفتم. تنهایی زیر برف هر شب یاده
کارگاه هنوز نیمه تاریک بود. فقط یک نوار باریک از نور صبح از پنجره بلند بالای دیوار داخل افتاده بود و روی زمین سیمانی کش اومده بود. بوی آهن گرم و روغن در هوا پیچیده بود. کامران آستیناشو بالا زد و روبروی قطعه فلزی بزرگی ایستاد که روی میز کار ثابت شده بود. از دیشب تا حالا چندین بار طرحش رو عوض کرده بود. قطعه ای که می ساخت ساده به نظر می رسید، اما اگر یک میلیمتر هم خطا می رفت تمام کار از اول باید شروع می شد. چکش رو برداشت. اولین ضربه در سکوت کارگاه پیچید. سالها بود که این صدا بخشی از زندگیش شده بود. خیلی ها وقتی همسن اون بودن راه‌های ساده‌تری رو انتخاب کرده بودن، کارهای آماده، مسیرهای مطمئن‌تر. اما کامران همیشه دوستش چیزی بسازه که قبل از اون وجود نداشته. بارها هم شکست خورده بود اما تسلیم نشده بود.
ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون.
چند تا بسمه
تو تا حالا چیکار می‌کردی؟ زبانی تمام درس خونه مدرسه
بندم از روز مشهد هستم از
ما سینه زدیم بی صدا باریم از هر چی که دم زدیم اونها دیدن ما مدعیان صف اول بودیم از آخر نجزیم
برم بپر برای رضای خدا بزنگم
برم به چورا خانزیم
همانها که در جواب تو میگویند ما خط را نشکستیم خدا شکر.
خاطره ای از شهید سید محمد علی جهان آرا. محویه ما یک جلد کلام الله مجید بود و یک سکه طلا. سکه رو که بعد از عقد بخشیدم، اما اون یک جلد قرآن رو محمد بعد از ازدواج خرید و در صفحه اولش اینطور نوشت: امیدم به این است که این کتاب اساس حرکت مشترک ما باشد، نه چیز دیگر، که همه چیز فناپذیر است جز این کتاب. حالا هر چند وقت یک بار که خستگی بر من غلبه میکنه این نوشته ها رو میخونم و آروم.
خاطری گل سرخ.
مبارک است جوان مرد پهلوانی که میان معرکه ها فکر مردمش باشد، هزار گرده به تیغ و هزار داغ به دل، فدای یک سر گیسوی مادرم ایران.
تو که همیشه با منی با عمری همسنگری، بندای پوتینو ببند باید همین امشب بری، آتیش میباره ولی شاید بشه پرواز کرد، باید همین امشب بری، این راهو باید باز کرد، باید از این میدون می، باید از این طوفان گذشت، ما با همیم حتی اگه امشب یکیمون بر نگشت، ما خود دادیم یادته از قولمون دست بر ندار، اگه نیومدم رفیق سنگرم و خالی نزار،
سنگرم و خالی نزار، بمون و مردونه به جنگ، برای خاک وطنت، برای این خونه به جنگ، پشت تو هستم مثل کوه، پای تو هستم من یکی، با من بمون با من بخون، خدا یکی وطن یکی.
میارم از خوشی وقت پریدن رسیده، پروانه تو میدونه می بالشو از دست نمیده، تو آسمونم تو ابد، من پامو پس نمی کشم، من با تو هم حتی اگه با تو نفس نمی کشم،
سنگرم و خالی نزار، گردونه به جنگ، برای خاکت وطنت، برای این خونه به جنگ. پشت تو هستم مثل کون، پای تو هستم من یکی، با من بمون، با من بخون، خدا یکی، وطن یکی.
گاهی قطعه‌ای که هفته‌ها روش کار کرده بود در آخرین مرحله خراب می‌شد. گاهی طرحی که در ذهنش کامل به نظر می‌رسید در عمل جواب نمی‌داد. هر بار چند ساعت سکوت می‌کرد، بعد دوباره برمیگشت سر میز کار. چکش دوباره پایین اومد. صدای ضربه‌ها در فضای خالی کارگاه می‌پیچید، منظم، پیوسته، مثل ضربان قلب. دوستش یه بار بهش گفته بود: "چرا انقدر سخت می‌گیری؟ می‌تونی راحت‌تر کار کنی." کامران اون روز فقط لبخند زده بود، چون میدونست بعضی چیزا اگر با تلاش ساخته نشن اصلا ارزشی ندارن.
به تازگی دانشگاه قبول شده بودم. یه فضای جدید تحصیلی که برای ورود بهش کلی ذوق و شوق داشتم.
چند ماهی گذشت و امتحانای پایان ترم رسید.
با صدای زنگ گوشیم از خواب بیدار شدم.
من که توی تمام این مدت سکوت کرده بودم و با سر حرفاشو تایید می‌کردم، گفتم:
"دیگه خوددانی سیما خانم، من گفتنیا رو گفتم."
به نام خدای مهربون. سلام. زندگی پر از نشانه هاست،
نشانه هایی که رد پاشونو به جا میذارن.
تو جوانی به شدت درگیر جمع‌آوری مال و دارایی بودم، مثل خیلی از جوانهایی که فکر میکنن با داشتن پول و ثروت میتونن به راحتی در زندگی خوشبخت بشن. در اون دوران وقت و انرژی زیادی صرف کسب درآمد میکردم، بدون اینکه لحظه‌ای به این فکر کنم که این همه تلاش برای پول چقدر میتونه در نهایت بیفایده باشه. یه روز در میون همین شور و هیجان یه فرصت سرمایه‌گذاری پیدا کردم که به نظرم خیلی وسوسه انگیز بود. بیزینس کوچیکی رو راه اندازی کردم و تمام پسندازهایی که طی سالها جمع کرده بودم و روی اون گذاشتم. چند ماه گذشت و بیزینس هنوز به سودی که انتظارشو داشتم نرسیده بود. هر روز وضعیت بدتر و بدتر می شد و هر تلاشی که برای بهبود اوضاع می کردم تنها باعث می شد که بیشتر در بدهی و مشکلات فرو برم. یک روز وقتی حساب کتاب می کردم و وضعیت مالیم رو بررسی می کردم، تازه متوجه شدم که همه چیزایی که داشتم به هیچ وجه ارزش واقعی نداشتن. با تمام پولی که برای این بیزینس گذاشته بودم، نه تنها سود نکرده بودم، بلکه چیزی که بیشتر از همه از دست داده بودم، آرامش و امنیت خاطرم بود. منظورم از این تجربه فقط پول و مال نیست، بلکه اینه که در جستجوی مال و ثروت انسان ممکنه بسیاری از چیزهایی که واقعا ارزش دارن و فراموش کنه. من در اون دور از زندگیم یاد گرفتم که آرامش، روابط خوب و وقت گذاشتن برای خود و خانواده چیزایی هستند که نمیشه با هیچ پولی خرید. مال به قول معروف میاد و میره، ولی چیزایی که با قلب میسازیم همیشگی‌اند. این روزا دیگه به اندازه گذشته به کسب مال اهمیت نمیدم. حالا به دنبال ثروت‌های دیگه‌ای هستم. ثروت‌هایی که هیچ وقت از دست نمیرن، مثل روابط انسانی، تجربه های خوب و درک عمیق‌تری از زندگی. با اینکه گاهی هنوز به یاد اون روزها میافتم، اما از اونا به عنوان درسی بزرگ یاد میکنم که تا آخر عمرم با خودم خواهم داشت. امام علی علیه السلام فرمودند: آنچه از مال تو از دست می رود و مایه پند و عبرتت می گردد در حقیقت از دست نرفته است. حکمت 196 نهج البلاغه.
ظهر که شد، نور خورشید کامل داخل کارگاه اومده بود. قطعه فلزی آروم آروم شکل می گرفت، همونطور که توی ذهنش تصور کرده بود. کامران لحظه عقب رفت و به کارش نگاه کرد. دستاش سیاه شده بود، پیشونیش از عرق خیس بود، اما تو نگاهش یه رضایت خوبی دیده می شد. این حس رو خوب می شناخت. حس نزدیک شدن به چیزی که مدتها براش زحمت کشیدی. چکش رو دوباره برداشت. ضربه ها ادامه پیدا کردن. در همون لحظه صدای رادیوی کوچک گوشه کارگاه روشن شد. پیرمرد نگهبان معمولا صبح اون رو روشن می کرد. صدای گوینده بین ضربه های چکش پخش می شد. درباره ی آدم هایی که در گوشه و کنار کشور مشغول کار بودن داشت صحبت می کرد. درباره ی پروژه هایی که آروم آروم ساخته می شدن. کامران لحظه ای مکس کرد. به دستای خودش نگاه کرد. دستایی که پر از خط و زخمهای ریز بودن. با خودش فکر کرد تلاش همیشه هم شبیه داستانهای بزرگ نیست. بیشتر وقتا شبیه همین لحظه هاست. اتاقی ساده، کاری که بارها تکرار میشه و انسانی که تصمیم میگیره هرگز تصمیم نشه و دوباره شروع به کار کرد.
مرتضی عکف‌زاده هستم.
نادر نصیری هستم.
من علی شاهی هستم.
من امیر سلامی هستم از شنونده های دائمی رادیو سبا.
هر سبایی یک تجربه.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه عزیزانی که صدای منو میشنوند. بنده مصطفی مصطفی هستم از استان هرمزگان.
واقعا ما این چند سالی که در مجمع کارگاه تخصصی یادگیران عالی کشور بودم، یاد تدوین بودم. بحث روشنگری بود. الحمدلله رب العالمین تونستیم موفق شدیم ما کارگروهایی رو در استانها فعال کنیم، اون کارگروه ها شهرستان ها رو فعال کردن، الان هم دارن یاری و ساری دارن کارشون به نحو احسن انجام میدن. ببین که گروه های جادی بودجه خاصی نداره، یه گروه مردمیه با یه باوری، 10 نفر 20 نفر جوانان خوشفکر، حالا میخواد دکتر باشه که هر مهندس وکیل و غیره، تونستن یه آورده جمع بشه. الحمدلله خونه نیازمند ساخته شد، یکی شد، دو تا شد، سه تا شد، 4 تا. بعد یه موضوع این بود که بعضی دانش آموزا بی رضایت بودن که همه جای ایران ما داریم، آرزوی قلبی که هیچ وقت نداشته باشیم. تو برد 6 اومد، تو میشه اول مهر بود، یادم که خدا رو شکر میکنم که 2500 تا بسته معیشتی شامل کیف، دفتر، پاکن، مدادتراش، هر هم اقلامی که برای دانش آموز لازمه تهیه شد و توضیح شد در استان هرمزگان. بعد مناسبت هایی که شکل گرفته من خوبی یاد دارم که چند سال پیش بود، یاد باره سالگرد حاج قاسم سلیمانی بود که ما با چند تا از این دوستان دیگه یه مکتب جادی رو زده بودیم در استان کرمان نزدیک گلزار شهدا. بحث غذا بود، نهارشون بود، شامشون بود. ما تونستیم الحمدلله از اول محرم تا آخر محرم کم و زیادش حلوش 1000 تا 1500 تا روزانه پخت غذا رو هر روز. کار بسیار سختی بود، ولی میدونی که کاری که برای خدا باشه ارزشمنده، خستگی ناپذیره. این حرف منو کسی میتونه به معنای واقعی کلمه درک کنه که تو این مسیر قدم برداشته، اونایی که قدم برداشتن انشاءالله همیشه ثابت قدم باشن. 1500 تا غذا رو روزانه پخت می‌کردیم و در تمام حاشیه شهر بندرعباس مؤسسات بچهای بی‌سرپرست بی‌سرپرست توزیع می‌کردیم. همش کمک‌های مردمی بود. در حال می‌بینیم که با این شرایط فعل 1500 تا روزانه غذا درست کردن کم نیست. چرا مثلا یه گروه جهادی هم بیا تو هم تو ساختار فرهنگی کار کنه، هم تو ساختار اجتماعی بخواد کار کنه، هم تو ساختار آموزشی کار کنه، هم تو ساختار عمرانی. اون چیزی که خدمت شما عرض کردن بخشی از فعالیت‌های گروه جهادی جوانان شهید سلیمانی هرمزگان بود که خدای توفیق به ما داد. ان شاء الله همیشه برادران عزیزمون، همه حقوق عزیزانی که در سنگر جهادی در ایران عزیزمون جمهوری اسلامی ایران دارن فعالیت میکنن، آرزو